بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه هستم، کلاس منطقی یک، جلسه دهم، پانزدهم اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیت و سلاما و زدنا بذالک یا رب اکراما. بحثمون در علم منطق در بخش منطق تصورات بود. عرض کردیم علم منطق یک مقدمه دارد که در مورد رؤوس ثمانیه علم منطق بحث میکنه و بعد از اینکه این مقدمه تمام شد، در ضمن بحث تقسیم مباحث که از رؤوس ثمانیه بود اشاره شد که منطق دو جزء و دو بحث عمده داره، یکی بحث منطق تصورات، یکی بحث منطق تصدیقات. در بحث منطق تصورات منطق به روش صحیح تعریف میپردازه، قواعد و ضوابط تعریف درست رو تبیین میکنه و مراد از تعریف یعنی تفکری که ماده اون، ملات اون، مقدمات اون، معلومات تصوری و اون چیزی که دنبالشیم که تبدیل به معلوم بشه مجهولات تصوری هست. به این فرایند میگن فرایند تعریف. در بحث منطق تصورات فرمودن ما درست در فکر و در محتوای فکر دنبال معانی هستیم و ما معانی رو در ذهنمون کنار هم قرار میدیم و به معانی جدیدی دست پیدا میکنیم، ولیکن به جهت اینکه اولا خود این معانی در ظرف الفاظ به ذهن میاد و ما کمتر این اتفاق برامون میفته که یک معنایی به ذهنمون بیاد لفظش به ذهن نیاد و منظور از لفظ منظور آوای اون معناست، آوایی که این آوا برای اون معنا وضع شده، و ثانیاً بعضی وقتها اشتباه در لفظ سبب تسری اشتباه در معنا و به تبع در جریان فکر میشه و از این جهت نشد که مباحث الفاظ نادیده گرفته بشه در منطق. لذا در درس سوم منطقی ذره‌بینش رو روی لفظ قرار داد و شروع کرد در مورد لفظ، رابطه لفظ با معنا و تقسیمات لفظ بحث کرد. در درس چهارم ذره‌بین رو از لفظ به معنا آورد و جلسه قبل عرض کردیم اصالت و عیار این درس بالاتر از درس قبلی است، چون در درس قبل از این باب که مجبور شدیم بحث استطرادی مطرح کردیم، الفاظ رو به عنوان هدف اولیه منطق ندیدیم. منطقی دنبال تصحیح فکری بود که فکر خوراکش و محتواش و نتیجهش از سنخ معانی است، ولیکن چون این معانی از الفاظ غیر قابل تفکیک بود مجبور شدیم بحث لفظ رو مطرح کنیم. ولی در درس چهارم دقیقا ذره‌بین رو بردیم رو خود معنا و حالا میخواییم در مورد همون معانی که در ذهن ما حضور دارن بحث کنیم. عرض کردیم که اون معانی که در ذهن ما حضور دارن به یک اعتبار به همون معانی که قبلا میگفتیم یا تصور است یا تصدیق، بهشون میگفتیم معنا، معلوم ما، الان بهشون میگیم مفهوم. پس مفهوم یک اصطلاح جدیده، نه یک معنای جدید. همون چیزی است که قبلا میگفتیم بهش معنا، میگفتیم همون معلومات ما، معلومات ما یا تصور بود یا تصدیق، که انه هم مفاهیم ذهنی ما یا تصورن یا تصدیق. در جلسه قبل با اصطلاح مفهوم آشنا شدیم و یک اصطلاح دیگر هم برای دوستان تبیین شد و اون اصطلاح میگفتیم نگاه کنیم این معنا اون مدلول خارجیش چیست. این نکته رو همین الان عرض کنم که منظور از مدلول خارجی منظور اون فرد حاضر در همین زمان نیست. چه بسا ما الان ما به ازایی برای این فرد نداشته باشیم، اما بالاخره تصور بشه که اون شخص یا اون فرد یا اون فعل مصداق این باشد. لذا لازم نیست مصداق خارجی بالفعل وجود داشته باشه. همین که براش مصداق در نظر گرفته بشه و فرض بشه، اون میشه مصداق این شی. مثلا لفظ دایناسور یک معنایی در ذهن داره. خب مصداق اون در واقع دایناسور در خارج کجاست؟ مصداقش در خارجه، ولو الان موجود نیست. یعنی مصداقی برای دایناسور دیگه نداریم. یا مثلا مصداق شریک باری، شریک خداوند کجاست؟ خارج از ذهنه، ولیکن خب محال از شریک باری وجود داشته باشه. ولی در این حال مصداق براش فرض میشه. مصداق یعنی اون فردی که بتواند فرد این شخص فرض بشه، اون فردی که بتونه مصداق این مفهوم فرض بشه، اون میشه مصداقشه. پس لازم نیست مصداق همیشه حی و حاضر باشه. نه، میتونه یک لفظ، یک مفهومی اساساً مصداق نداشته باشه. اما همین که بشه، اگه بخوایم فرض کنیم مصادیقش رو در خارج از ذهن در نظر بگیریم، همینا میشن مصادیقش. خب میفرمایند که این محتوای جلسه قبل بود، اما ادامه بدیم. میفرمایند که ما همین مفاهیم رو که نگاه بکنیم به لحاظ مصادیقش، میبینیم از دو حال خارج نیست. بعضی مفهوم ها هستند که وقتی در نظر گرفته میشند، نمیشود که جز یک فرد براش در نظر گرفت. یعنی یه سری مفهوم ها هستند لاجرم تک مصداقی هستند. تک مصداقی هم به این معنا که یعنی نمیشود که فرد دیگری براش فرض کرد. به تعبیر منطقیون قابل صدق بر کثیری نیست. نمیشه این لفظ رو با این مفهوم بر افراد مختلف صدق بدیم و بار کنیم. مثلا الفاظی که علم هستند، مفاهیمشون اینجوری هست. اون مفهوم ایران که در ذهن ماست قابل صدق بر کثیری نیست. یعنی اصلا نمیشود براش مصادیق متعددی فرض کرد، چون ایران یک معنای واحدی دارد. کشوری که از نظر مثلا عرض جغرافیایی در فلان منطقه، از نظر مساحت در فلان شرایط، از جهت عرض و طول مثلا کشور یه شرایط خاص، خب این یک دونه بیشتر نیست، نمیتونه دو تا بشه. یا مثلا لفظ علی، مثلا به عنوان علی آقای خاصی که در ذهن ماست که علم شده باشه، اون لفظ علی که وضع شده برای اون علی آقای خاص، این نمیتواند دو تا مصداق براش فرض بشه. یک مصداق بیشتر نداره، چون اون علی که این لفظ براش وضع شده فردی است که پدرش یه فرد خاصه، مادرش یه فرد خاصه، روز تولدش یه شرط خاص داره، چهرش یه شرط خاص داره. یعنی این فرد اگه بخواد تمام شرایط همون علی رو داشته باشه که همون علی است دیگه، دوتا نمیشه. لذا برای علم ها، اونایی که علم هستن، نمیشود مصداق دومی فرض کرد. برخلاف بعضی مفاهیم که میشه براشون مصادیق متعددی فرض کرد، یا به تعبیر منطقیون قابل صدق بر کثیرینه. قابلیت این که در نظر بگیریم چند تا مصداق رو براش هست، نه اینکه افراد خارجی و بالفعلش متعدد هستن یا نیستن، کاری به این نداریم. بحث الان در نظر گرفتن امکان متعدد بودن مصادیق یا عدم امکان متعدد بودن مصادیق. بعضی مفاهیم هستن که می شود براشون مصادیق متعدد در نظر گرفت. مثلا مفهوم کتاب، خب میشه براش مصادیق متعدد در نظر گرفت. کتاب‌های مختلف، با قطع‌های مختلف، با موضوعات مختلف، با رنگ‌ها و چاپ‌های مختلف میشه فرض کرد. ولو اینکه تو عالم یک کتاب بیشتر نداشته باشیم، کاری به این نداریم. همین که میشه فرض کرد، برای مثل علی و برای مثل ایران نمیشد مصداق دومی فرض کرد که بگیم آقا دو تا ایران داشته باشیم. بله میشه از علم بودنشون دست کشید، بگیم ایران یه مثلا شبیه اسم جنس مثل درخت اینطور باشه، اون وقت دو تا داشته باشیم. ولی با تحفظ بر علم بودن ایران نمیشه فرض کرد مصداق دومی باشه. در مقابل اون مفاهیمی که میشه براشون مصادیق متعددی فرض کرد. پس یک مثال شد کتاب. یک مثال بالاترش مثلا شریک خداوند. شریک خداوند درست تحققش در خارج و در ماوراء ذهن طبق براهین حکمت و کلام محاله، ولیکن تصور که میشه کرد که چند تا شریک خداوند در نظر بگیریم، امکانش هست یا نیست؟ بله امکانش هست. پس میشه یه مفهومی که میتواند چند تا مصداق داشته باشه، نمیگیم داره، نمیگیم میشه، میتوان براش فرض کرد، نه اینکه واقع بشه، اصلا کاری به وقوعش نداریم. همین که این مفهوم این قابلیت رو دارد که میشود چند تا مصداق براش فرض کرد، نه اینکه واقع بشه، نه چند تا مثال براش فرض کرد. بالاتر از این واجب الوجود، واجب الوجودی که در عالم میگیم یک مصداق بیشتر نباید داشته باشه و نمیتونه داشته باشه، ولی ما میتونیم تو ذهنمون فرض کنیم، دقت کنید، فرض کنیم چند تا واجب الوجود وجود داشته باشه. فرضش که اشکال نداره، فرضش به تعبیر منطقیون محال نیست که. میشه فرض کرد چند تا واجب الوجود. کلامی میاد البته به ما میگه که نه، نمیتونه چند تا واجب الوجود باشه، لازمش محدودیت اون واجب الوجود هاست، حتما باید واجب الوجود یکی باشه. ولی الان تو مرحله یه تحقق خارجیش نیستیم، چون کلامی و فلسفی میاد تو مقام خارج، تو مقام واقع میگه یک واجب الوجود بیشتر نمیتونه باشه. ولی ما الان تو فضای ذهنی میگیم تو فضای ذهن میتونه واجب الوجود چند تا مصداق براش فرض بشه. فرض کنیم که واجب الوجود منطبق باشد بر چند چیز خارجی، این که محال نیست. خب منطقی میاد میگه ما به اون دسته اول از مفاهیم که یک مصداق بیشتر نمیشد براش فرض بشه میگیم مفهوم جزئی، و به این دسته دوم که میشد براش مصداق‌های متعددی فرض بشه میگه مفهوم کلی. پس مفاهیم در یک تقسیم بندی بسته به این که، این اساس تقسیمش اینه، بسته به این که قابل صدق بر کثیرین باشد یا نباشد، تقسیم شد به مفهوم جزئی و مفهوم کلی. مفهوم جزئی اونیه که قابلیت فرض بر تطبیقش بر افراد متعدد وجود نداره، قابلیت صدق بر افراد مختلف رو نداره، برخلاف اون مواردی که می شود براش مصادیق متعدد فرض کرد. اسمهای علم همه مفهومهای جزئی است، چون علم یعنی اصلا همین که اون معنای ذهن من بر یک فرد بیشتر حمل نمیشه، و در مقابلش اسم اجناس، مشتقات، اینها مواردی هستن که قابلیت صدق بر کثیرین دارن. کتاب اضافه میکنه حتی افعال، میرود، میخورد، اینها هم مفاهیم کلی هستن. مثلا توبه میکند، خود توبه کردن مصادیق متعددی داره، توبه میکند به حسب فاعلش متعدده، به حسب زمانش متعدده، امروز توبه میکند، فردا توبه میکند، پس فردا توبه میکند، این ساعت توبه میکند، اون ساعت توبه میکند. پس نه تنها اسمها بلکه فعلها هم در ذیل مفاهیم کلی گنجونده میشن. بعد ایشون میفرمایند که حالا که با بحث مفهوم کلی و مفهوم جزئی آشنا شدیم، این نکته رو باید دقت کنیم که ملاک در جزئی و کلی بودن فرض تحقق و فرض تعدد مصداقه، نه واقعیت تعدد یا عدم تعدد مصداق. یعنی ما کاری نداریم که این معنا الان در عالم خارج از ذهن چند تا مصداق داره، کار به امکان چند مصداق بودنش داریم، نه به این که الان چند تا مصداق واقع شده. لذا بعضی از چیزهایی که در عالم اثبات میشه که اصلا وقوع مصادیقش محاله، مثل شریک باری، در این حال اینا مفهومهای کلی هستند، چون میشه براش مصداقهای متعدد فرض کرد. و یا واجب الوجود که استدلال فلسفی و کلامی میگه یه دونه بیشتر نمیتونه باشه، یعنی یک مصداق بیشتر ندارد، باز مفهوم کلیست، چون میشه فرض کرد مصداقهای متعدد رو براش. اما در مقابل اسمهای علم، اینها مواردی هستند که جزئی اند، قابلیت صدق بر کثیری ندارن، ولو اینکه اون علمه دیگه الان زنده نباشه. خواجه نصیرالدین طوسی اسم علمه، ولو اینکه الان نیست، اصلا مصداق نداره خواجه نصیرالدین طوسی در زمان الان، ولی بالاخره اگر میخواست مصداق داشته باشه چند نفر بود؟ یه نفر. خب پس این میشود علم. بالاتر از این یک اسم فرد افسانه‌ای، مثلا بنا به اینکه رستم فرد افسانه‌ای باشد، رستم اصلا نبوده ولی چند تا مصداق میشه براش فرض کرد؟ یه دونه. یعنی اون فردی که در اون زمان میزیسته، دشمنش اون بوده، فرزندش اون بوده، شرایط زندگیش اون بوده، اون یه فرد خاصه، نمیتونه چند تا رستم وجود داشته باشه. اگر قرار بود چند تا رستم در نظر گرفته بشه، دیگه رستم علم نیست. مثل اینکه بگیم چند تا انسان وجود داشته باشه، انسان که علم نیست، انسان اسم جنسه، دلالت میکنه بر افراد متعدد. علم خصوصیتش اینه که دلالت بکنه بر فرد واحد. و آخرین نکته هم در این مسئله این که به لحاظ این که یک مفهوم جزئی باشد یا کلی باشد، به لفظی که حاکی از این معنا و مفهوم باشد هم جزئی و کلی میگن. یعنی لفظ جزئی اون لفظی است که معناش جزئی است، مفهومش جزئی است، و لفظ کلی اون لفظی است که مفهومش کلی است. اسناد جزئی بودن به خود لفظ یا کلی بودن به خود لفظ به حسب اون معناشه، ولی خود لفظ که جزئی و کلی نداره. لذا وقتی میگیم لفظ جزئی، یعنی لفظی که اون مفهومش جزئی است. وقتی میگیم لفظ کلی، یعنی لفظی که مفهومش کلیست، ولی خود لفظ که جزئی و کلی نداره. بخوایم مثال بزنیم، مثلا شبیه خودکار قرمز یا خودکار آبی. خب خودکار که آبی و قرمز نداره، چه برسه اصلا بدنش سفید باشه. منظور خودکاری که جوهرش آبیست، خودکاری که جوهرش قرمز است. یا مثلا وقتی میگیم کلاس بانشات، کلاس که بانشات و بینشات نداره، کلاسی که طلبه هاش بانشاتن، کلاسی که طلبه هاش بینشاتن. یعنی اسناد این وصف به خود اون شی به اعتبار یه چیز دیگه است. اینجا هم همینه، وقتی میگیم لفظ جزئی، یعنی لفظی که اون مفهومش جزئی است، و وقتی میگیم لفظ کلی، یعنی لفظی که مفهومش کلی است. این هم این نکته. خب تا اینجا متن رو ببینیم. ایشون میفهمند به نظر مشهور مفهوم یا تصور بر دو قسم است. این که فرمودن به نظر مشهور نکته‌ای داره که انشاءالله در منطقه دو خواهید دید. میفهمند مفهوم جزئی مفهومی است که تنها بر یک مصداق قابل صدق است، نه اینکه تنها یک مصداق دارد. اینو حتما بنویسید از همین الان حواستون باشه، نه اینکه یک مصداق دارد، یعنی تنها بر یک مصداق قابل صدق است، نه اینکه یک مصداق دارد. ملاک مصداق داشتن و نداشتن و یکی بودن یا چند تا بودن نیست، ملاک قابلیت چند تا مصداق یا یکی مصداق بودنه. پس اون مفهومی است که تنها بر یک مصداق قابل صدق است، مانند امام علی. امام علی یه دونه بیشتر نیست چون اسم علمه. کعبه یه دونه بیشتر نیست، اسم علمه. اگر که شبیه کعبه رو در یه جای دیگری ساختن اسمش رو گذاشتن کعبه، این کعبه غیر اون کعبه است. ما الان کعبه‌ای که اینجا نوشته به عنوان مفهوم جزئی، یعنی کعبه‌ای که در بیت الله الحرام در مکه است، در مسجد الحرامه، اون منظورمونه. ایران خب یه دونه بیشتر نیست، نمیشه فرض کرد براش. نه اینکه یه دونه بیشتر نیست به این معنا که یعنی یه دونه الان بیشتر نیست، چون عرض کردیم نه یک مصداق دارد، یعنی یه دونه بیشتر نمیشه براش فرض کرد. شهر مشهد یه دونه بیشتر نمیشه فرض کرد، توی اون عرض و طول جغرافیایی، توی اون منطقه، توی اون مرزبندی شهری همه اوصافش بخواد یکی باشه که خب همون مشهده، دوئیتی نمیشه فرض کرد. و دوم مفهوم کلی. مفهوم کلی مفهومی است که بر بیش از یک مصداق قابل صدق است. باز نه اینکه بیش از یک مصداق دارد یا ندارد، البته اون چیزی که چند تا مصداق داره قطعا قابلیت صدق هم داشته، از این طرفش میشه گفت چیزی که چند تا مصداق داره قطعا کلی است. ولی اینطور نیست که فقط چیزهایی که چند تا مصداق داشته باشن کلی باشن، چه بسا مثل شریک الباری اصلا مصداق نداشته باشه در این حال مفهوم کلی باشه. اینجا هر گردی گردو نیست اینجا میاد، یعنی هر چیزی که مصداق متعدد دارد قطعا مفهوم کلیه، اون مفهوم ذهنیش. اون چیزی که مصادیق کلی دارد قطعا مفهوم کلی است، ولی هر مفهوم کلی قرار نیست مصادیقش متعدد باشه، چه بسا فقط یک انسان در رو زمین باشه، باز انسان کلی است. شریک الباری مصداق نداره ولی همچنان کلی است. مثال میزنن به انسان. خب انسان مفهوم کلی است، هم مصادیقش الان متعدده هم قابلیت صدق مرکزی داره. واجب الوجود یک مصداق بیشتر در عالم خارج از ذهن و واقع نداره، ولیکن مفهوم کلیست چون قابلیت صدق و کثیرین داره. میشه فرض کرد که این آقا هم واجب الوجود باشه، اون آقا هم واجب الوجود باشه، اون خالق عالم هم واجب الوجود، فرض که میشه کرد. اقیانوس، خب اقیانوس یه جای خاص که نیست، علم که نیست، میشه براش فرض کرد مصداق‌های متفاوت. عدد براش مصادیق متعددی میشه فرض کرد، یک دو سه چهار، نه همه عددن، یک و نیم، دو و نیم، سه و نیم، همه عددن، یک و بیست و پنج، دو و بیست و پنج، همه عددن. و آخرین مثال شریک الباری. شریک الباری درست مصداق خارجی نداره و از جهت تحقق مصداقش در خارج طبق استدلال و برهان محاله، ولی میشه براش فرض کرد که، فرض کنیم که چند تا مصداق داشته باشه شریک الباری. آقا این آقا هم شریک الباریست، اون آقا هم شریک الباریست، این فرد هم مثلا شریک الباریست، فرض که میشه کرد. بعد میفهمن بر این اساس میتوان گفت که اولا ملاک کلی و جزئی بودن یک مفهوم به ترتیب قابل صدق و عدم قابلیت صدق و عدم قابلیت صدق بر مصادیق متعدد است. بنابراین تحقق یا عدم تحقق مصداق خارجی محدود و یا بیشمار بودن آن دخلی در کلیت و جزئیت مفهوم ندارد. میگه این که در عالم واقع و خارج ما چند تا مصداق داریم براش و این که اون چند تا مصداق محدودن یا بیشمارن هیچ ربطی به کلی بودن و جزئی بودن این مفهوم نداره. ملاک قابلیت است. مثلا مفاهیم واجب الوجود و شریک الباری که هر دو مفهوم کلی هستند، هر چند یا محال است در خارج بیش از یک مصداق داشته باشد، که این در مورد واجب الوجوده، یا اساساً محال است در خارج مصداقی داشته باشد، که این مربوط به شریک الباری است، اما همین که خود این مفاهیم قابلیت صدق بر مصادیق متعدد را دارد سبب می شود تا مفهوم کلی به شما را آید. پس ملاک جزئی بودن و کلی بودن قابلیت صدق بر کثیرین است، نه وقوعش به نحو کثیر یا تنها. و نکته دومی که استفاده کردن و بیان میکنن، میگن این تعریف بر فعلها هم صادقه، در مورد افعال هم چون میشه براش مصادیق و موارد متعددی در نظر گرفت، لذا اینا مفهوم کلی هستن. میفهمن باید توجه داشت که مفهوم افعالی مانند توبه میکند، انقلاب خواهد کرد نیز از مصادیق کلی است، که مفهوم افعالی زیرا این مفاهیم نیز قابل صدق بر مصادیق متعدد است. پس ویژگی کلی بودن هم در مدلول برخی از اسما یافت می شود و هم در مدلول افعال. بعد می فهمند با توجه به تقسیم مفهوم به کلی و جزئی، می توان لفظی را که دال بر معنای جزئی است لفظ جزئی و لفظی را که دال بر معنای کلی است لفظ کلی نامید، که عرض کردیم این لفظ نیست که جزئی و کلی است، به اعتبار مفهومی که داره ما بهش میگیم این لفظ جزئی است یا کلی است. و مثال هم زدیم به خودکار آبی، گفتیم این خودکار که آبی و قرمز نیست، این خودکار به حسب رنگ جوهرش یا آبی است یا قرمزه. در ادامه میفرمایند که حالا که ما با مفهوم کلی و مفهوم جزئی آشنا شدیم و تعریف هر کدوم رو یاد گرفتیم، اگر ما دو تا مفهوم کلی رو در کنار هم قرار بدیم و از دریچه این دو مفهوم کلی به مصادیق فرضیش نگاه کنیم، افراد و مصادیق این دو مفهوم از چهار حالت خارج نیست. اگر از دریچه این مفاهیم به مصادیق فرضیشون نگاه کنیم، از چهار حالت خارج نیست. یا تمام افرادی که از این مفهوم میبینیم، از روزنه این مفهوم میبینیم، عیناً همون افرادی هستند که از ناحیه اون مفهوم دیگر میبینیم، یعنی مصداقهاشون واحد است. در این صورت بهش میگیم تساوی، میگیم بین این دوتا تساوی است. مثلا دوتا مفهوم رو ذهنی، یکی انسان یکی ناطق رو در کنار هم میذاریم. ناطق یعنی چی؟ ناطق یعنی کسی که قوه نطق، قوه تفکر رو داره یا قوه تکلم رو داره، فرق نمی کنه. کسی که قوه تفکر یا تکلم رو داره، ولی خب چون اینجا منطقه، منظور از ناطق یعنی کسی که قوه تفکر رو داره. تمام انسان ها قوه تفکر رو دارن. حالا ممکنه یه نفر به خاطر مریضی جسمی و ذهنی نتونه از این استفاده کنه و به اصطلاح دیوانه باشه، ولی قوه و قدرتشو داره، و چه بسا او هم مراتب پایین و نازله تفکر در وجودش باشه. غرض این که اگر از روزنه دو مفهوم کلی انسان و ناطق نگاه کنیم، میبینیم تمام مصادیقی که از روزنه انسان دیده میشوند همان مصادیقی هستند که از روزنه ناطق دیده میشن. در همچین فرضی که مصداقهای دو مفهوم عیناً یکی هست، تفاوتی نداره، میگیم این مفهوم و اون مفهوم به اصطلاح تساوی دارند. پس رابطه تساوی یعنی دو مفهومی که در تمام مصادیقشون مشترک باشند. هر مصداقی رو که دست بذاری، هم مصداق برای اون مفهوم اول میتونه باشه، هم مصداق برای مفهوم دوم میتونه باشه. پس در این صورت میگیم این دوتا مفهوم تساوی دارن. حالت دوم وقتی است که وقتی از روزنه این دو مفهوم نگاه میکنیم، میبینیم هیچ فرد مشترکی بین افراد این مفهوم و افراد اون مفهوم نیست. هیچ فرد مشترکی وجود نداره. مثلا وقتی از دریچه مفهوم زوج به افراد زوج و از دریچه مفهوم فرد به افراد فرد نگاه میکنیم، هیچ فرد مشترکی نمیبینیم. اینطور نیست که یک فردی ببینیم هم مصداق برای فرد باشه هم برای زوج باشه، یک موردی ببینیم هم مصداق برای فرد باشه هم برای زوج باشه. نه، هیچ موردی پیدا نمیشه که مشترک باشه. لذا مصادیق زوج یه سمت، مصادیق فرد یه سمت. در جایی که مفاهیم، یعنی دو تا مفهومی که داریم مقایسه میکنیم، هیچ فرد مشترکی نداشته باشد، در این صورت به این دو مفهوم میگیم متباین، میگیم تباین دارن. همینجا این نکته رو عرض کنم که این اصطلاح تباین با اصطلاح تباینی که در صفحه 48 گذشت خلط نشه. این تباین با اون تباین اشتراک لفظی دارن، یه اشتراک لفظی رو خوندید، یعنی یه لفظ با دو معنا. اون تباینی که اونجا خوندیم در مقابل مترادف بود و وصف لفظ بود، اینکه این لفظ با اون لفظ در مفهوم یکی باشند یا نباشند، که اگه نبودن میشد تباین. اما مراد از تباین در اینجا یعنی این مفهوم با اون مفهوم هیچ مصداق مشترکی ندارن، و لذا این تباین اینجا وصف مفهوم است. میگیم این مفهوم با اون مفهوم تباین دارن. تباین دارن یعنی هیچ مصداق مشترکی ندارن، برخلاف اونجا که وصف لفظ بود. خب پس اینو خلط نکنیم. پس دو مفهوم متباین دو مفهومی هستند که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشن. حالت سوم وقتی است که دو مفهومی رو که داریم مقایسه می‌کنیم در کنار هم قرار میدیم، می‌بینیم یه سری افرادشون مشترک است ولیکن یکیشون یه سری افراد دیگر هم داره. یعنی یه سری افراد مشترکن، اون یکی دیگه یه سری افراد غیر این هم داره. مثلا وقتی که آهن و فلز رو با هم مقایسه میکنیم، خب میدونیم فلز یعنی هر در واقع جسمی که خصوصیات خاصه خودش رو داشته باشه، مثلا چکشخار باشه، احیانا رسانا باشه، این تعریفی که برای فلز هست. یکی از اقسام فلز آهنه، اما فلز مخصوص به آهن نیست، میتونه مس باشه، طلا باشه، نقره باشه، این همه فلزات. خب وقتی که از روزنه آهن به مصادیقش نگاه کنیم و از روزنه فلز به مصادیقش نگاه کنیم، میبینیم همه افراد آهن در فلز هست، ولی فلز یه سری افرادی داره، یه سری مصادیقی داره که غیر از آهنه. و اگه اینها رو بخوایم دایرش رو رسم کنیم، یه دایره بزرگیست که همش فلز، یه دایره کوچکی درش هست که آهنه، غیر این دایره کوچک، یعنی ماورا این دایره کوچک از اون دایره بزرگ، سایر فلزات. اگر رابطه دوتا مفهوم به این شکل بود، یعنی یکی عام‌تر از دیگری بود و شامل همه افراد دیگری میشد و در این حال افرادی غیر از اون فرد داشت، به این میگن رابطه این دوتا مفهوم عموم و خصوص مطلقه. یعنی مطلقا یکی عام است یکی خاص است. و آخرین مورد، قسم چهارم، اینه که اگر دو تا مفهوم رو داریم با هم مقایسه میکنیم، از روزنه این دو مفهوم به مصادیقش نگاه میکنیم، میبینیم که این دو مفهوم در بعضی از افرادشون با هم دیگه مشترکند، در بعضی افرادشون هر دوتا دارند افرادی که ذیل اون طرف مقابلشون نیست. مثلا وقتی رابطه لباس و مفهوم سفید رو در نظر بگیریم، این دوتا رو وقتی در نظر میگیریم، مصادیق لباس رو تصور کنید، مصادیق سفید رو در نظر میگیریم. خب مصادیق لباس و مصادیق سفید در یه جاهایی با هم اشتراک دارن. کجا؟ اون لباس هایی که سفیدن، هم اون لباس های سفید مصداق لباس هستند، هم مصداق سفیدن. اما هر کدوم یه سری مصادیق مختص خودشون دارن. یعنی لباس هایی داریم که سفید نیست، لباس های دیگر رنگ ها، یا سبز یا آبیه یا مشکیه، و از اون طرف سفیدهایی داریم که لباس نیست. سفیدهایی داریم که لباس نیست، مثلا برفه، مثلا مایع شیره، سفیدهایی هستن که اینها لباس نیستن. اگر رابطه این دوتا رو بخوایم رسم کنیم، دوتا دایره میشن که در بعضی از قسمتهاشون همدیگر رو شامل شدن. اگر رابطه دوتا مفهوم به این شکل باشه، به اصطلاح بهش میگن عموم و خصوص منوج. اون قبلی عموم و خصوص مطلق بود، این عموم و خصوص منوجه. پس چهار تا رابطه تصویر میشه بین دوتا مفهومی که داریم با هم مقایسه میکنیم، یا تساویست، یا تباین است، یا عموم و خصوص مطلق است، یا عموم و خصوص منوج هست. فقط همین چهارتاست؟ احتمال نداره بیشتر باشه. میگیم نه، فقط همین چهارتاست. از کجا میگیم؟ اگر که بشود به یک تقسیم بندی به نحو تقسیم ثنائی رسید، احتمال اینکه یک قسم دیگر وجود داشته باشه، این احتمال وجود نداره. تقسیم ثنائی یعنی تقسیم های دوتا دوتا. مثلا اگر ما اومدیم گفتیم که موجودات عالم یا انسانن یا غیر انسان، انسانها یا زن است یا غیر زن، دیگه هیچ قسمی نمیتونی توی اینجا بگیم شامل نشده، همه موجودات عالم رو شامل شده، چون بالاخره موجودات عالم یا انسانن یا غیر انسان، خود انسانها یا زنن یا غیر زن، هر موردی بگید یا زن یا غیر زن، هر موردی بگید یا انسان یا غیر انسان. پس اگر اینجوری پیش بریم، قطع پیدا میکنیم که اون اقسامی که بهش میرسیم اینا محدودند، یعنی دیگه غیر این هیچ موردی نمیتونی پیدا کن. این رابطه هایی که بیان شد رو میشه با تقسیم ثنائی بیان کرد، که لازمش اینه که دوستان الان بنویسن و در ذهنشون تصور کنن و بعد بنویسن. ببینید دوتا مفهومی که با هم مقایسه میکنیم از دو حال خارج نیست، یا در همه افراد مشترکند که بهش میگن تساوی، یا در همه افراد اشتراک ندارن، این نقطه مقابلش. پس یا در همه افراد مشترکند، یا اینطور نیست که در همه افراد مشترک باشن، یا غیر اینن. یعنی اون مواردی که غیر جایی هن که اشتراک در همه افراد دارند، در همه افراد اشتراک ندارند، خودش دو حالت داره، یا در هیچ فردی اشتراک نداره، یا در بعض افراد اشتراک نداره. پس یا در هیچ فردی اشتراک نداره، یا در بعض افراد اشتراک نداره، از این دو حال که خارج نیست. اون جایی که در هیچ فردی اشتراک نداشته باشه بهش میگن تباین. اون جایی که در بعض افراد اشتراک ندارند، این رابطه یا رابطه یک طرفی است، یعنی یکیشون افرادی داره که دیگری ندارد، یا دو طرفی است، یعنی هر دوتاشون افرادی دارند که دیگری ندارد. اگر رابطه یک طرفه باشد میشه عموم خصوص مطلق، اگر رابطه دو طرفه باشد میشه عموم خصوص منوج. پس نمیشه قسم پنجمی در نظر گرفت. ما با تقسیم ثنائی به این رسیدیم. خب این یه نکته. و نکته آخر، تشخیص تساوی که خب راحته. نگاه کنیم ببینیم که این دوتا مفهوم آیا مصادیقشون به نحو تمام مشترک هست یا مشترک نیست. تباین هم راحته، یعنی راحت میشه فهمید که آقا وقتی این دوتا مفهوم هیچ مصداق مشترکی ندارن، خب اینها به نحو تباینن. بعضی وقتا خلط میشه بین عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منبج. برای این که محک بزنیم که دوتا مفهوم عموم خصوص منبج هستن یا عموم خصوص مطلق، این نکته رو دقت کنید که اگر عموم خصوص منوجه باشن ما باید سه تا مثال پیدا کنیم و اگر نتونستیم سه تا مثال پیدا کنیم فقط یه گزینه مونه، اونم عموم خصوص مطلق. سه تا مثال پیدا کنیم: یک، فرد مشترک بین این دو، یعنی یه فردی که توی اون دوتا دایرهی که رسم میکنیم اون قسمت اشتراکی دوتا دایره. دوم، فردی که جزء یکی هست جزء دیگری نیست. سوم، فردی که جزء دیگری هست جزء این نیست. اگر تونستیم این سه تا مثال رو پیدا کنیم، اینها میشوند عموم و خصوص منوج. اگر نشد پیدا کنیم، این میشه عموم و خصوص مطلق. مثلا رابطه، یه مثال صرفی بزنیم، رابطه معل و معتل، رابطه معل و معتل. اگه تونستیم سه تا مثال پیدا کنیم، این میشن رابطهشون عموم خصوص منبج. اگه نتونستیم سه تا مثال پیدا کنیم، میشه عموم خصوص مطلق. سه تا مثال چیه؟ چیزی که معل باشد معتل نباشد، چیزی که هم معتل باشد هم معل باشد، چیزی که معتل باشد معل نباشد. خب بررسی کنیم، چیزی که معل باشد معتل نباشد، مثل بارکه میشه بورکه. چیزی که هم معتل باشد هم معل باشد، مثل قولکه میشه قاله. چیزی که معتل باشد ولی معل نباشد، معل یعنی اون چیزی که اعلال شده دیگه، مثل وعده. خب پس چون سه تا مثال پیدا کردیم، اینها میشن عموم و خصوص منوج. تو همون بحث قبلا عرض کردیم رابطه این معل و معتل توی صرف عموم خصوص منوجه. اینجا معناش پس کاملا واضح میشه. اما اگه نتونستیم سه تا مورد پیدا کنیم، اینا میشن عموم خصوص مطلق. مثلا رابطه بین صحیح و سالم، رابطه بین صحیح و سالم. اگه تونستیم سه تا مثال پیدا کنیم، چیزی که سالم باشد صحیح نباشد، هم سالم باشد هم صحیح باشد، صحیح باشد سالم نباشد، اگه این سه تا مثال پیدا شد میشه عموم خصوص منوج. اما اگه پیدا نشد میشه عموم خصوص مطلق. اینم دارم فرض دارم عرض میکنم، فرض جاییه که احتمال تساوی و تباین نمیره دیگه. خب بررسی بکنیم، یه فرد مشترک هم سالم هم صحیح، مثل ضربه، هم سالم هم صحیح. یه موردی که صحیح باشد سالم نباشد داریم، مثلا مده صحیح هست حرف عله نداره ولی سالم نیست چون مضاعف. یه موردی که سالم باشد صحیح نباشد، سالم باشد صحیح نباشد نداریم، چون اصلا شرط سالم بودن اینه که صحیح باشد و مضاعف نباشد و محموز هم نباشد. پس چون مثال سوم پیدا نشد، پس رابطه بین صحیح و سالم میشه رابطه عموم خصوص مطلق. یعنی تمام سالم ها صحیح هستن ولی تمام صحیح ها سالم نیستن. تمام سالم ها صحیح هستن ولی تمام صحیح ها سالم نیستن. دایرهش رو بخوایم رسم کنیم، یه دایره بزرگتر که صحیح باشد، یه دایره کوچکی که سالم باشد. اون دایرهی که کوچکه، مثال براش بزنیم، میشود ضربه. اون مقدارهایی که صحیح هستن ولی سالم نیستن، مثلا میشود مده. خب باید این بحث تمرین بشه و انصافا نیاز به حل تمرین های زیادی است برای اینکه برای دوستان این 4 تا مورد جا بیفته. برای حل این در واقع موارد و اینکه دوستان یک محکی بزنن خودشون رو، از تمارین صفحه 63 برای جلسه بعد انشاءالله دوستان وقت بذارن و از تمارین صفحه 63 که خودآزمایی بخش دومه، از این تمارین سوالات 4 گزینه ایست، شماره 1 تا 44 رو دوستان جواب بدن. بعضیاش خب راحته، زمان نمیبره، بعضیاش یکم تأمل میخواد. پس برای این که هم بحث این نسب اربعه به اصطلاح این به تساوی و تباین و امخصوص مطلق و امخصوص مطلق میگن نسب اربعه، نسبتهای چهارگانه، نسبت بین دوتا مفهوم، برای اینکه این بحث کامل جا بیفته و یه دوره ای هم از مباحث سابق بشود، دوستان از تمرین شماره 1 تا تمرین شماره 44 این 44 هم حل کنن، انشاءالله برای جلسه بعد جواب بدن، گزینه هاش رو برای بنده بفرستن به ترتیب الف به جیم دال. اگرم گزینه نوشتن سخته، میتونن عدد بنویسن به جای الف 1 به جای به 2 و همینطور، برای بنده این رو ارسال کنید. پس انشالله برای جلسه بعد این تمارین حل بشه. جلسه بعد انشالله وارد درس تعریف میشیم و درس تعریف رو عرض میکنیم، درس پنجم، و انشالله به فضل خدا این درس رو تمام خواهیم کرد. اما سوالات مربوط به این جلسه، سوال اول: در کتاب بیان شد کعبه مفهوم جزئی است، آیا نمی شود در ذهن دو کعبه تصور کرد؟ و اگر بتوان تصور کرد پس چگونه این معنا جزئی است؟ سوال دوم: آیا لفظ است که به جزئی و کلی تقسیم می شود؟ و سوال سوم: به نحو تقسیم ثنائی نسب اربعه را تبیین کنید. به نحو تقسیم ثنائی، تقسیم ثنائی که عرض کردم رو بنویسید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.